أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از برکات محبت اهل بیت علیهم السلام تحصیل حکمت. میدانید محب سنخیت با محبوب پیدا میکنه، به خاطر اینکه اشتراک روحی با او پیدا میکنه. علاقه به محبوب انسان رو در سرازیری قرار میده که مثل صفات محبوب رو برای خودش تحصیل بکنه، لذا سنخیت میاره. البته ممکنه تو این سنخیت خیلی موفق باشه، یعنی روحیات او رو کاملا پیدا بکنه، حتی ظواهر او رو مثلا مثل او راه بره، مثل او لباس بپوشه، مثل او غذا بخوره، سخن بگه. اما مهمتر از او اشتراک روحی است، یعنی تو صفات وقتی میبینه محبوبش مثلا انسان صبوری است، ناخواسته اینم آهسته آهسته صبر رو پیدا میکنه. گاهی هم کمال صفات پیدا نمیکنه، اما تا اندازه‌ای به او نزدیک میشه. یه بحث مهم نیست. حالا اهل بیت علیهم السلام یکی از صفات درشت و خوبی که دارن حکمته، یعنی تمام کارهاشون حتی کارهای کوچک همش حکیمانه است. حکمت به معنای عملی است که محکم است، و عمل محکم عملی رو میگن که پشتوانه دلیل داره. ماها معمولا کارهای بزرگمون رو سعی میکنیم دلیل داشته باشیم. مثلا میخوایم یک خانه خرید و فروش بکنیم، مغازه‌ای، ماشینی، یه مسافرت حساسی میخوایم بریم، اینا رو سعی میکنیم دلیل داشته باشیم. وقتی هم میپرسن از ما چرا خونه رو فروختیم، میگیم با فلانی فلانی اینا مشورت کردیم، اینا دلیلشون این بود، گفتن خونه به نفعت بفروشی. یا میگن چرا این خونه رو خریدی، دلیلش رو ذکر میکنه. اما به یه کارهای جزئی که میرسه میگیم چرا اینجا رو نگاه کردی، خب نمیدونم دلم میخواست. مثلا یه جای اعمال کوچکمون رو فکر نکرده انجام میدیم، دلیل خاصی براش نداریم، هم تو نگاه میکنیم، گاهی حرف میزنیم، گاهی خرید و فروش های جزئی هم تو بی خودیش چه خریداری میکنه، گاهی مثلا صدای رادیو هم تو گوشمونه، یکی میگه پس این چی میگه، میگه نمیدون، اصلا حواسمون هم نیست. یعنی از این کارهای بیهوده جزئی ما خیلی داریم، مگه تصور بکنیم و علتش هم نه اهمیت نمیدیم. ما هم حکیم نیستیم، وقتی حکیم نیستیم کارهای اینطوری خیلی داریم، بی دلیل نگاه میکنیم، بی دلیل حرف میزنیم، بی دلیل صدا حرفمون رو بالا میبریم یا صدا پایین میاریم، دلیل خاص نداریم. گاهی حتی دلیل بر خلافش هم داریم، اما نفسمون میگه لجبازی بکن. مثلا طبق نفسمون یه کسی مثلا صدا میزنه و عقل میگه جوابشو بده، اما نفسمون میگه سرسایش بذار بده، جوابشو نمیده. یا تکبر میکنه، یه کاره اینطوری هم خلاف حکمت هم گاهی داریم. حالا میگم خیلی کارامون طبق دلیل نیست، نه حد اقلشه، ولی کاره خلاف دلیل هم خیلی داریم، معصیت گاهی میکنه. اما بدون دلیل مثلا نگاه میکنیم، کلمون رو اینور اونور میکنیم، خب میگم تو سخنرانی چه رو تو اونور کردیم، میگم نمیدونم دلیل نداشت دیگه، کار خلاف حکمت بود، اما خب نگاه میکنم. یا اینکه مثلا با اینکه حرف میزنه بیجا، مثلا فرض کنید تو فرض کنید داره تلاوت قرآن میشه، یکی داره مثلا با یکی بغل دستش حرف میزن، ازش سوال بکنی که چیه. خب این کار خلاف حکمته. وقتی قرآن تلاوت میشه فرمود قرآن رو گوش بدید و سعی کنید پیام قرآن هم بفهمید چیه. این پیام قرآن رو تازه باید متوجه بشین، توجه نمی کنه. یا هنگام اذان باز همین. حالا از این چه خیلی داریم. قرآن یه آیه داره، آیه 54 سوره نساء، می فرما سه تا فضیلت اهل بیت علیهم السلام دارن که ما به کل مردم کره زمین، نه انبیای گذشته، نه اولیا، نه اوصیاشون، به شهدا، به هیچ کس زده نشده. یعنی سه تا ویژگی این 14 نفر دارن که این ویژگی این سه تا اینا رو ممتازشون کرده. یکی قرآن به اینها داده شده، قرآن تو خانه این 14 نفر نازل شد. دومشو میفرماد حکمته، حکمت مطلقه اینها دارن. حکمت دیگه میدونی، حالا ریزش هم گفتم که بدونید خیلی مهمه که کسی بتونه یک ساعت رفتارشو حکیمانه بکنه، وقت میفهمه چقدر سخته که میاد پاشو تکون بده، دستشو تکون بده، باید دلیل داشته باشه و بی دلیل تکون نخوره. و سوم فرمود اطاعت واجب برای کل جهان. کل جهان یعنی فقط انسان هم نه، اجنه واجب است اطاعت بکنند. از این 14 نفر انسان ها واجب اطاعت کنند، حیوانات واجب اطاعت کنند، درختان، گیاهان همه واجب اطاعت کنند، و تا برسه به خود درختان و کوه‌ها و برسه به خود کره، کره زمین، کره آسمان، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، کل مجموعه جهان. فقط استثناء می‌کنیم خدا را، لذا میگیم ما سوى الله، یعنی استثناء بکن پروردگار را، بقیه جهان واجب است اطاعت بکنن از این. حالا این وجوب گاهی قهریه، گاهی اختیاریه. وجوب قهریش یعنی به زمین اگه بگن برگرد، به ایست میسته، به کوه بگن را برو، را میره، اون قهریه، اون نمیتونه تخلف بکنه. به خورشید گفتن برگرد، برگشت. به ماه گفتن دو نیم شد، دو نیم شد. به درخت گفتن بیا جلو، اومد جلو. اینا اطاعتهای قهریه. همه جهان اطاعت قهری میکنند از این 14 نفر. اما دو گروه هن، یکی انسان ها، یکی اجنه. به اینا اختیار داده شده. وقتی اهل بیت علیهم السلام میگن تقوا داشته باشید، اطاعت از خدا بکنید، بعضی انسان ها میگن نمیخواییم، هیچی نافرمانی میکنن. اجنه هم نمیتونن، اونا مثل ما انسان ها. در آیه 56 زاریات اجنه رو کنار انسان ها معرفی کرده و فرمود هدف خلقت جن با انس یکیه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب حالا عرضم اینه، وقتی این خاندان این 14 نفر حکیم مطلق باشند، محبت ما به اونها ما رو هم حکیم میکنه. یعنی کافیست یه شبانه روز کنار امام باشید، مثلا یاد میگیرید چطوری نماز بخونید، چطوری راه برید، چطوری وضو بگیرید، چطوری بنشینید، همه اینا رو یاد میگیرید، چون تمام اعمالشون دلیل. یه بحثی هم تو اصول طلبه ها خوندن که من اشاره میکنم به اون بحث اصولی، و اون این است که میگن قول و فعل و تقریر معصوم حجته. قول یعنی گفتارشون، روایاتشون، فعلشون یعنی عملشون. خب عمل الان دید با بحث ما خیلی دیوار به دیوار بحث ما شد این، و اون چیه؟ چرا عمل معصوم حجته؟ چون اونا حکیمن، کار بی دلیل انجام نمیدن. تا یه کاری انجام دادن بدانید اون کار جایز است، بلکه بگید رجحان دارد. حالا تو رجحانش نمیدانیم آیا رجحان استحبابی است یا رجحان وجوبی، ممکنه اینا از عمل نفهمیم. اما اینکه عمل امام بی دلیل نیست، حتما پشتوان دلیل داره، این خیلی مهمه. لذا خدمت ائمه که بودن میفهمیدن حتی چطوری بخندن چطوری گریه بکنن. الان خیلی هستن صدا خنده شون بلنده، به خصوص پشت تلفن، چون پشت را که یواش بخنده توسط کنه اون که درم نمیشه، که عمده صدا خنده شون هه شون میکنه که اون بفهمه که این خندید. آیا معصوم همچین میکنه؟ یه نکته ایست، اینا باید رفتار همونو یه مقدار روش فکر بکنه. اما همین که قهقه میخندن به گریه که میرسه میرید نه، یا عشقش در نمیاد، اگر گریه کنه خیلی یواش سر زیر انداخته یا ریام نشه، یواش یواش عشق جزئی میریزه. امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن، ایستادن داشتن خانه خدا رو نگاه میکنن، بلند بلند گریه میکنن. اصحاب که دوربر امام بودن خجالت میکشیده، یکشون هم اومد آهسته به امام گفت آه مردم دارن نگاهتون میکنن، خوب نیست دارید بلند بلند گریه میکنید، خیال میکرد مثلا در شأن امام نیست. امام فرمودن من با مردم چه کار، بگذار امید دارم رحمت الهی منو بگیره. ایستاده بودن تو کعبه نگاه می بلند بلند گریه میکرد. اونها در اوج حکمت ببینید تمام رفتارهاشون با دلیل، حتی کیفیت نشستن سر سفره غذا، اینا روایت داره که میگه امام به شکل تبرک نشسته بودن، یک کسی تازه میگفت چطوری بنشینین، گفتن نه همینه ادب تو همین. راجع به خرید و فروش، یک کسی وسواس داشت مثلا میگفت ما خرید نمی کنیم از خوراکیایی که درست میکنن، پنیر کره اینا میترسیم یه وقت نجس باشه، وسواس داشت. اومد خدمت امام علیه السلام گفت بالاخره ما یقین داریم تو بازار بعضی این خوراکی ها نجسه. حضرت به غلامش گفتن باید یه وقت پنیر بخرد بیار، رفت خرید و نشستن خوردن. بعد گفت بالاخره این پنیرهای بازار پاکست یا نجسه، گفتن پس این چی بود من انجام دادم؟ فهمدن والله ما میدونیم که بعضی از این پنیرها نجسه، اما ما رفتارمون اینه دیگه، خرید میکنیم. و بعد یک بحثی هم حضرت مطرح کردن که تو اصول، حالا عزیزان میدونن شبهه غیر محصوره، تو اون بحث شبهه غیر محصوره این روایت مرحوم شیخ اعظم ازش استفاده میکنن و میخوام میگن حالا یک نجس تو بین پنیرهای شهر مسالت اصفهان باشد، حالا باید از کل پنیرها شما اجتناب بکنید، این که عاقلانه نیست. اینا رو میگن حکمت، یعنی رفتار امام اینه. تو بحث طهارت نجاست یادشون میدن که وسواس نداشته باشه. امام صادق علیه السلام میفرمان من وقتی دستشویی میخوام برم قبلش آب میپاشم به پاچه شلوارم که تو دستشویی اگه ادرار برگشت یقین پیدا نکنم که ادراک به لباسم پاشیده، بگم تریا انشاءالله مال قبل. اصلا میگن مانع تحصیل یقین میشه، نمیذارم یقین پیدا کنم، بعد با همین لباس میشم نماز میکنم. حالا این وسواسیه به عکسه، پاسه شلوشه که تر نمیکنه هیچی خوش، تازه گاهی پاسه شلوشه هم تا میزنه میره، یا اگه پاسه شلوشه هم باجه هی نگاه میکنه ببینه یه قطره کجا افتاد، تر شد نشد دست میکشه، بعدم آخر شلوارش عوض میکنه و یه آب میکشه. یعنی اصلا مذاق دین رو نمیدونه چیه، که باید بره از یه عالم هم سوال بکنه، خود نمیره به پرسه تا اصلا این وسواسش دور بشه ازش. ائمه ما حکیم بودن، تمام کارهاشون مثلا انبیاء گذشته روایت داریم، حضرت یحیی سلام الله علیه حالت قلب خوفی خیلی داشتن، خیلی گریه میکردن، خوفشون بیشتر از رجاعشون بود. بعد میفهمد حضرت عیسی علیه السلام به عکس بود، اینا معاصر همان بودند، تقریبا دو سه سال چند سالی با هم اختلاف سن داره. حضرت عیسی علیه السلام قلب حبی خیلی داشتن، یعنی محبت خدا خیلی تو دلشون بود و با حالت امیدواری و گریه کمتر میکردن، داشتن گریه همه کمتر. ببینید از این نکته فقط میگم، از این نکته این دوتا پیغمبر خدا حکیم نیستن. امام صادق علیه السلام میفرمان اما ما اهل بیت خوف و رجا تو وجودمون یک اندازه است، به طوری که اگر خوف وزن بشه وزنش به اندازه رجاه، رجا را اگه وزن بکنی به اندازه خوف. اینو میگن حکیم مطلق. این تمام کارشون دلیله. و حالا انبیاء گذشته گناه نداشتن، این بحث ما این نشه کسی فکر کنه اونا پس معصوم نه. نه گناه نیست، بحثای اخلاقیه. بالاخره در این حد میخوام میگم ریزکاری هایی که ما اصلا به فکرمون خطور نمی کنه اهل بیت علیه السلام تمام کاراشون دلیل داره. کوچکترین حرکتشون یعنی پاشن بنشینن یه جای نگاه بکنن، حتی به یکی نگاه نکنن به یکی نگاه بکنن، همه اینا دلیل داره. اینا نکات خاصی است، ما نه، ممکنه خطا بکن. یه جا میگه امام جواب فلانیه که مخصوصاً صداشونو بلند کرده بررسی میکنن روانشناسا که اینجا چی بود، حکمت میخواد دیگه، دلیل این که امام جو صداشونو بالا بردن چی بود، مال انکار مخاطب بود و تأثیر ناپذیری او که امام میخواستن او رو بیدارش بکنند و کلامشون رو بهتر توجه بکند اثر بگذاره تو. و الله همیشه عادی صحبت میکنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها وقتی دارن میرن بهش با گوشه چشمون هم تا این وره نگاه میکنن، سرم بر نمیگردونن، همین با گوشه چشم بر نگاه میکنن، یعنی کار دارن، چون دلیل داره. بی جهت حتی گوشه چشمشون هم یه طرف نمیاندازن. نشوندنده اینه که یک انسان ولو زن تمام رفتارشون الگوه، که یه نگاه چپ کردن یا راست کردن با اینکه سرشون مقابله اما چشمشون این طرف میاندازن، از طرف پروردگار خطاب میشه چیکار داشتید. عرض میکنن خدای دوستشم امروز شأن من برای مردم واضح میشد. حالا اینا بهانه میکنن برای اینکه شفاعت بکنن مردم، خطاب میشه برگردید هر کس محب به شما بوده شفاعت شو بکنه. حضرت برمیگن خیلی آرا شفاعت میکنن یکی یکی، حدیث داره مثل مرغی که دانه های درشت و تونتون از بین دانه های جمع میکنه، حضرت تو بین مردم محشد تون دوتون محبینشون رو جمع میکنه، میان جمع. بعد محبین که دارن میان سرشون رو برمیگردونن، خطاب میشه شما چکار داشتید. حالا دقت کنید محبین رو نمیگه چشمشون رو برگردن، چون اونا حکیم نیستن. فرقش اینه، اونا اگه حکیم بودن تمام کارشون با دلیل بود، اونم با چشمشون باید اعلام میکنن نه اینا تو روایت داره با صفحه صورت روشون رو برمیگردونه. ببینید هرچه انسان حکمتش کمتر باشه کارش زیادتره، کار لغو و بیهوده زیاده. و خلاصه از چه خیلی داریم، اگه بخوام تو این زمین وارد بشیم باید یک کتاب حرف بزنه. خواستم فقط جایگاه حکمت رو بدونید. اگه ما بتونیم تمام کارامون رو از حرف زدن و نگاه کردنمون، حالا یک شو بگم فقط نگاه کردنمون اگه تونستیم با دلیل توامش بکنیم، یعنی هر جا دلیل نداریم نگاه نکنیم، یک ساعت شما این کارو بکنی وقت متوجه هستی چقدر سخته. یک ساعت شما نمیتونی، یعنی آخرش انسان نگاه لغو خیلی دارد تا چه رسد به نگاه معصیتی. اون وقت میفهمه که معصومین علیه السلام چه نکته زیبایی رو خدا برای اونها بیان کرد. میگه ما به اینها حکمت عطا کردیم از فضل خودمون، مورد حسادت مخالفین واقع شده. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت می‌ورزند به خاطر این نعمت درشتی که به اینا داده. ما هم افتخار میکنیم که پیرو یه خاندانی هستیم که حکیم مطلقن، افتخار میکنیم، اونا زینت ما هستن. و به خدامونم میگم که هرچه حکیم بشیم کارمون با دلیل بشه، اصلا انسان به کمالش نزدیکتر میشه. اصلا کمال همینه، دوست داشتن دیگران هم نسبت به شما همینه. اینو بدونید، دوست داشتن مال قیافه و اینا نیست. اینکه بعضی حساسن تو ازدواج به خصوص، میخوان یه همسرم قیافه شم چیه سا اینا. او زیبایی مال حکمته، همچه که بفهم یه کسی کاراش همش حکیمانه است، خیلی شیرین میشه، دوست داشتنیه. نگاهش بکنیم، دوست داریم همیشه با او باشیم. حکمته که انسان رو زیبا میکنه، جلوه میده. و الله یه کسی زیبا چهره باشه اما یه کار خلاف ادب بکنه، ببینید مثلا ازادی خوشش نمیاد به اون نگاه بکنه. خب حالا اینا رو گفتم، ما اگه خواستیم تحصیل حکمت بکنیم، یه راهش علاقه به این خاندان حکیم است. این 14 معصوم علیه السلام که حکیم مطلقه، اگه علاقه منو به اینا تشدید بکنیم، علاقه سبب میشه که میل قلبمون این سوق به سمت اونها داده میشه. وقتی سوق به اونها داده میشه، این نگاه میکنیم چیکار میکردن، کاراشون الگوی ما میشه، ما میشیم حکیم. اینه که فرمود محبت این خاندان چند تا چیز رو ارمغان میاره بر انسان. یکیش چشمه‌های حکمت رو تو وجود انسان قرار میده که هم تو این به زبانش سخنان حکیمانه صادر میشه. یعنی شما الان فرق میذارید بین محب اهل بیت، دو تا سخنان رو در نظر بگیرید، یکشون محبت اهل بیت رو داره، یکی نداره. اصلا ممکنه به ظاهر بگه چه فرق میکنه، محبت چه اثری داره؟ این آقای سخنان داره راجع به توحید حرف میزنه، اون یکی راجع به مثلا بحث شفا داره در اون یکی راجع به عدالت داره، موضوعش فرق میکنه. اما هم که محبت اهل بیت تو دل یک سخنران باشه، چشمه های حکمت به زمان جاری میشه. نیست سخنانش دوست داشتنی، یه جور دیگه صحبت. این روایت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام میفهم ریشش تو محبت این 14 معصوم علیه السلام. من احبنا اهل البیت، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. و حقق حبنا فی قلبهی، حب ما رو تو دلش محقق بکنه، یعنی خوب جاگیر بشه، تو ظاهر نباشه، خوب تثبیت بشه محبت ما تو دل او. جرا ینابیع الحکمت علی لسانه، چشمهای حکمت هم تو به زبان جاری میشه. و جدد الایمان فی قلبه، ایمان تو دل او، تو روح او تجدید میشه. یعنی اون ایمانی که اول آورده بود با دلیل رفته بود خدا را قبول کرده بود، حالا که محبت اهل بیت علیه السلام پذیرفت، یه جور دیگه عشق به خدا میورزه، اصلا اینه فرق کرد. و جدد له عمل و سبعین نبی، یا خداوند عمل 70 پیغمبر رو تو نامه عمل او مینویسه. و سبعین صدیقا، اعمال 70 صدیق رو در پرونده نامه او ثبت میکنه. و سبعین شهیدا، 70 تا عمل شهید رو هم در پرونده عمل او داره. و عمل سبعین، و عمل سبعین عابدا عبد الله سبعین سنه، عمل 70 عابدی که هر کدام 70 سال عبادت خدا رو کردن، تو نامه اعمال این محب اهل بیت علیه السلام می نویس. خب حالا جاشی صلوات هم خواهد دیگه. از آثار محبت اهل بیت کامل شدن ایمانه. ایمان انسان تا یه درجاتی با دلیل میره جلو، اما اون درجات آخرش اگه عشق خدا و اهل بیت علیه السلام افتاد تو، میره تا آخر، نباشه کم داره. مثلا تو جان فشانی ها ببینید، دلیل زیاد کارایی نداره. کسی که میخواد جانشو بده، به خصوص اگه سخت باشه، جای هولناکی باشه، ترسناک باشه، عقب گرد میکنه. اما عاشق به اهل بیت علیه السلام، میدید چه میکنه؟ شب عاشورا واسه شوخی میکنه، با دوستان شوخی میگه، یکی میگه بابا امشب شب شوخی نیست، شما اصلا تو عمرت اهل شوخی هم نبوده، امشب چه دقیقه شوخی میکنی میخندی؟ میگفت میدونم فردا بس لقاء اللهه، من میبینم. درست مثل فصل یه داماد که شب عروسی رو میدید همتون ناخواسته خوشحال ازایی میخندد و شوخی میکنه دو. یه خوشحالی درونی باورمون نمیشه ما اینا رو. و عشق به خدا، عشق به امام حسین علیه السلام کاریشون کرده بود که واجب هم نبود بمونن کربلا، اما ایستاده بود. بعد اون زهی چی میگه؟ میگه اگه هزار بار کشته بشم دوباره جان بیاد تو بدنم از اینجا نمیره. میدونید خیلی حرفه این، هزار بار خیلی ها تحمیل میکنه به خودش کشته شدن، میگه یه باره سختی تحمل کنه که تمام میشه. اما بشکن هزار بار دوبارشم تصورش مشکله. تمام این چیزا هضمش با عشقه. لذا فرمود ایمان که کامل میشه در اثر محبته. خیلی نکات زیبایی توی روایت راهکارها رو یاد ما دادن. پیامبر فرمود حب اهل بیتی و ذریتی استکمال الدین. حب اهل بیت من و فرزندان من این سبب کامل شدن دینه. در یه روایت هم داره که می فرمان پیامبر فضل و عشیرتی و اهل بیتی و ذریتی که فضل الماه علی کل شیء، برتری اهل بیت من و ذریه من مثل برتری آب هست بر کل اشیاء جهان. چی تو آب چه برتری داره؟ فرمان بالماء یبقا کلون و یحیا، به واسطه آب است که همه باقی میمانند، هر موجود زنده ای و زنده میمونه، یعنی استمرار حیات و بقای هر موجود زنده با آبه. فهمدن این فضیلتی که آب داره و رکن حیات موجوداته، فهمدن اهل بیت من یه همچین برتری رو داره. کما قال ربی تبارک و تعالی، فهمدن خدای متعال در قرآن فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما همه چیز رو قرار دادیم از آب، هر چیز زنده ای. کل شیء حی یعنی هر موجود زنده ای رو ریشش از آب قرار دادیم. افلا یؤمنون، نفرمود چون بعضی ترجمه میکنن ما هر چیز رو از آب زنده قرار دادیم، این نیست ترجمه ها. این حی صفت شیئه، ازا ترجمه شو بعضی توجه ندارن، حی رو مفعول دوم جعلنا میگیرن در که اینطور نیست. عرض شد که جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از هر موجود زنده ای آب را از آب قرارش دادیم. افلا یؤمنون، این آیه 30 سوره انبیاست. بعد فرمودن و محبت و حدیث اهل بیتی و عشیرتی و ذریتی یستکمل الدین. وقتی کسی محبت گفتار اهل بیت منو داره، دوست داره گفتارشون رو بشنوه و دودمان من رو، ذریه من رو، اینا باعث استکمال دین میشه. من راجع به این روایت که حالا تشبیه به آب شده 5 تا نکته رو عرض میکنم، البته نکته خیلی داره. یک نکته این است که وقتی هر موجود زنده از آب است، پس میفهمیم که اهل بیت علیهم السلام رب الارضن. این در ذیل آیه و اشرقت الارض بنور ربها در سوره زمر، سوره 39 قرآن، اونجا اومده. امام صادق علیه السلام میفرمان رب الارض امام الارض. رب ما دو تا رب داریم، یه رب ذاتی داریم، رب ذات خداست، یه رب بالعرض یعنی مربی که با اذن خدا کل جهان داره روش میده و تربیت میکنه، فرمودن اون امام زمین هست. حالا اینجا وقتی میفرماد همه چیز از آب است، این من نشریه است، یعنی صدور حیاتش اصلا ابتدای حیاتش از آب دیگه. این نشون میده پس من و شما هم حیات معنویمون از امامه. این یه نکته. نکته دوم این است که فرمود موجود زنده منشأش از اوناست، نشون میده اگر کسی با اهل بیت ارتباط نداشت موجود مرده است. این هم توجه بکنی که الان خیلی هستن، اکثریت مردم دنیا بگه بگیم 70-80 درصدشون کاری با اهل بیت ندارن، و این حرف خیلی حرف سختی است. حالا باید اثبات بکنیم اینا رو، فقط اینجا نشینیم ادعا بکنیم، نه الان فرصتش نیست. اما بدانیم وقتی که آب اونها هستن، ارتباط با آب انسانو زنده میکنه، نه آب ظاهری فقط، اینجا آب معنوی منظوره. نکته سوم، همونطوری که موجود زنده احتیاج به آب رو باید احساس بکنه، ولی کسی خواب بود آتشنه باشه، مارمزون دیدید گاهی تشنه است اما خوابه، اصلا احساس تشنیه نمی کنه، خوابه دیگه. اگه بیهوش بشه دیگه بدتر، آدم بیهوش آب میخواد؟ آب میخواد. پزشک کار میکنه سرم بهش وصل میکنه، تازه با سوزن میگه این چون بیهوشه مثلا تو حالت کما رفته، میگه نمیتونه از حلقش آب فرو بده، یه سرم وصل میکنه به دست به جا هم تو آب تزریقش میکنه. انسانایی هستن که احتیاج به آب تو وجودشون نیست تو این کره زمین، یعنی احتیاج به امام رو احساس نمی کنن. لذا یه باب داریم تو اصول کافی، باب الاضطرار الی الحجه، اصلا ما مضطر به حجتیم، چطور اضطرار احساس نمی کنیم؟ وقت تو روایتش دارد که اضطرار دلیلش چیه، حتی امام رضا علیه السلام با مخالفینشون صحبت کرد، یعنی اونه که یهودی بود مسیحی بود، گفتن شما اضطرار به حجت دارید، وقت دلیلشون می گفتن. گفتن چون خدا ثابت کردیم خدا است، از ابتدا اینطوری روایت داره، ثابت کردیم خدایی داریم، این خدا حکیمه، یعنی کار بی دلیل نمی کنه. بعد این خدا امر و نهیایی داره. بعد گفتن ما نمیتونیم خدا رو مستقیم ببینیم چون جسم که نیست که، از اون طرف نیاز داریم که امر و نهی او رو بدون تعمل بکنیم، پس اضطرار داریم به وجود سفیر، یعنی باید این پروردگار سفیران داشته باشه تا اوامر و نواهیشو به ما منتقل کنه، این میشه اضطرار به حجه. خیلی زیبا ته یه 4-5 تا جمله پشت سر هم امام اینا رو بیان میکنه، اون طرف مقابل اصلا مسلمان هم نبوده اما نمیتونست جواب بده، استدلال عقلیه دیگه. نکته چهارم این است که ما هم که شیعه هستیم گاهی غافل میشیم و احساس به آب تو وجودمون نیست، لذا قرآن امام زمان رو فرمود و بئر معطله، آیه 45 حج داره که امام چاه معطله، چاهایی هست کنار خونا آب داره دا اما راکده، چون آب شهری ها اومدن وست که از آب دیگه استفاده میکنن دیگه اون آب رو گذاشن کنن. فرمود امام زمان علیه السلام چاه معطلن، آب هست کسی نمیره استخراج کنه، راست احساس نیاز به آب نیست، اما کافی رودخونه خوش بجد و داده همه میره بارد. اینا خوب میفهمن، گفتم کلاغ هم خوب میفهمن، الان دید رودخونه که خوش شده کلاغ هم دیگه نیستنش، چند وقت دیگه آب که را میفته دارنی صبح به صبح کلاغ قار را قارشو میره بارد، کلاغ داره سرشو بیده میشه. حیوان خوب میفهمه، ما مواظب باشیم ادای حیوان رو در نیاریم. بله جسم ما نیاز به آب داره، اما اولوالالباب یه چیز بالاترش رو میگوین، میگوین نیاز به آب هم نیاز به امامه. و نکته پنجم، برتری آب نسبت به موجود، یعنی موجود زنده وابسته به یک نعمت الهی دیگه نیست، آن وابسته به آب هست. اینه که قرآن می‌فرماید ما هر موجود زنده ای را از آب قرار دادیم، هم ابتداش که نطفه باشه حتما باید آب باشه، تر باشه خوش نمیشه، و ادامش هم همینه، همیشه همینطوره. لذا فرمود برتری آب بر همه جهان مثل اون برتری اهل بیت علیه السلام، اونم همینطوره. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. جان فشانی های امام ببینید چه بود که مقابل امام ایستادن، سپر کردن جسمشون رو تا امام نماز بخونه. اینا تو حالتهای عادی کسی نمیتونه اینا رو هضم بکنه. اگه فیلمش هم نگاه بکنه میگه بعید میدونم همچی چیزی واقع شده باشه. این مال اینه که ما میخوان با استدلالای ناقص خودمون بریم جلو. هنو تو اون گفتم تو وادی عشق اگه افتاد ایمان انسان کامل میشه و اون کارای خوب رو، کارای اساسی تر رو انجام میده، خودشو فدای پروردگار میکنه و میدونه فدای امام، فدای خدا شدنه. تیر می اومد به سمت امام، دشمنم چقدر خبیث که این فرصت نماز رو هم دست از جنگ بر نداشته، نگفتن رها بکنه حالا یک ساعتی جنگ رها بشه. تو حین نماز امام باز شروع کردن تیر زدن و اصحاب امام جلو امام سفر ایستاده بودن، تیر می اومد جسمشون محکم نگه داشته بودن، تیر می خورد به بدنشون. معلوم شد ابزارم نداشتن ولی خب سفر می گرفتن. اما مهمتر از او اینه که حالا ابزارم که نیست، بلکه انسان واهمه داره، تی دارد میاد. زلیخا وقتی به کام خودش نرسید فوری یوسف رو چکار کرد؟ زندانش انداخت. ببینید عشق، عشقای کاذب تا اینجاست. گفت اگه به عشقم رسیدم خیلی خوب. پس خودشو میخواست، نه یوسفو. عاشق یوسف نبود، عاشق کامیابی و شهوترانی خودش. وقتی دید نمیرسد به شهوتش، او رو تو زندان نشد، یعنی یک ضرری به او وارد کرد. حاضر است او رو تو زندان بذاره، در حالی که محبوبش بود که نباید این کارو بکنه. ببینید عشقای مجازی اینه. آیه 165 بقره میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن شدیدترین محبت رو به خدا داره. همچنین نماز امام تمام شد، مسلمه ده و سجه رو زمین افتاده بود، امام مدن بالین سر او، رفیق دیرینه او حبیب ابن مظاهر، اینا با هم رفیق بودن، با مسلم با هم هم اومده بودن کربلا، اومد بالا سر مسلم گفت مسلم کاری نداری، وصیتی نداری، منم میدونم به زودی به تو ملحق میشم، اما حالا وصیتی داری سفارش بگو. یه اشاره با انگشتش به امام کرد و گفت علیکه به هذا رجل. خودشو فدای امام کرده بود، تازه به حبیب میگفت فقط وصیت در مینه مواظب این آقا باش، یا خودتو فدای امام بکن، سفر امام قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگارا عشق و محبت و بندگی ما را نسبت به خودت اهل بیتت علیهم السلام کامل فرما و ما را مطیع خالص اونها بگردان، ما را به وظایفمون آشنا بگردان، موفق به انجام اونها بگردان، ظهور ولیت رو برسان، ما را مشمول دعا و تحت تربیتش قرار بده. به نگاه اون حضرت این مملکت و نظام و رهبرمون از همه خطرها خطاها حفظ فرما. به لطف اون بزرگوار دوستانش رو زیاد فرما و با قهاریت اون بزرگوار دشمنان دین رو ذلیل و نابودشون گردان. شهدا اموات امام امت رحمت فرما.